بسم الله الرحمن الرحیم.
دعوت فرمودن در این محضر شریف نکاتی رو که البته برای شما خیلی واضح تر از ما و دیگرانه، اما توجه دادن و توجه یافتن مکرر به اونا به نفع جامعه است عرض کنم. چون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و گویی که انقلاب اسلامی یک نگاه ویژه‌ای به مسکن و شهرسازی داره یا چنین پیش‌فرضی وجود داره، یه مقدار راجع به این نسبت صحبت بکنیم که متاسفانه خیلی کم صحبت شده من میشه. شما میدونید کسانی که منادی تمدن‌های دیگری بودن راجع به مسکن، معماری و شهرسازی از منظر ایدئولوژیک نظریه پردازی کردن. من خواهش میکنم دوستان، یعنی ارجاع میدم سروران عزیز رو، برید ببینید که مارکسیست‌ها از ساختمان مارکسیستی سخن گفتن، شهرسازی سوسیالیستی. نظام سرمایه‌داری در باب نگاه سرمایه سالارانه به مفهوم مسکن و شهرسازی تئوری پردازی کردن. کتاباشون تو دانشگاه‌های دنیا داره تدریس میشه. فقط از جنبه فنی به مصالح و سیمان و آهن نگاه نکردن. ارتباط بین مصالح و آهن و آجر و سیمان رو هم با حقوق اجتماعی دیدن، هم با اخلاق اجتماعی بر اساس مبانی مادی خودشون. مسکن کمترین و نخستین کاربردش مسئله امنیت از سرما و گرما و تعریف یک حریم خصوصی است. این دیگه اگه اینا باشه که اصلا هیچی نیست، ساختمون نیست، لانه هم نیست، چه رسد به خانه. اما نگاه اسلامی به مسئله مسکن با توجه به تعامل، یعنی هم تأثیر و هم تأثری که مسکن و شهرسازی و معماری میگذاره رو اخلاق عمومی، فرهنگ عمومی، حقوق عمومی، امنیت روانی، مفهوم آرامش، دوستی‌ها و دشمنی‌های اجتماعی، رقابت‌های مثبت یا حسادت‌های منفی، از این منظر مسئله مسکن، معماری، شهرسازی و تأثیرش در سبک زندگی اشاره شده. اشارات فوق‌العاده دقیقی است. متأسفانه ما روی ابعاد اجتهاد نکردیم، خیلی گذرا عبور کردیم. ضرورت دارد کسانی که با مبانی و مفاهیم فلسفی، اخلاقی، حقوقی که در حوزه معماری و شهرسازی در دنیا مطرحه، آشنا با اونها و در این حال مجتهدانه سراغ کتاب و سنت برن. و ما باید کرسی درس خارج فقه در حوزه فقه مسکن، معماری و شهرسازی داشته باشیم که از جنبه فنی معماری، نه، او کار دانشکده معماری اوناست، از جنبه فرهنگی، تربیتی، حقوقی، اخلاقی به مقوله مسکن، معماری و شهرسازی نگاه کنه. اگر نماز در خانه قصبی باطله، یعنی به مسئله خانه صرفاً به مفهوم غریزی خانه، حفاظت از سرما، گرما و اینا نگاه نکرده، یک مسئله حقوقی اخلاقی هم هست. ساکن شدن ضمن عطف توجه به حقوق دیگران، یه مفهوم فوق‌العاده مهم فرهنگی، حقوقی و اخلاقی است. هر خانه‌ای به هر قیمتی نمی‌خواد. در اون خونه کمترین شرط ایمان که نماز و ارتباط با خداونده تحقق نخواهد یافت. از هم مسائل ظاهراً کوچک و ظاهراً بی ربط با مسئله فرهنگ معماری و شهرسازی خواهیم دید مفاهیم اخلاقی، فلسفی، عرفانی، حتی کلامی و به وضوح مسائل فقهی و اخلاق عملی وجود داره که اگه نگاه جامع بکنیم از منظر فقهی و اخلاقی، یه دریا بحث در باب معماری، مسکن و شهرسازی. مثلا اگر دعوت به صله رحم، صله ارحام میشه، ارتباطش رو با معماری و شهرسازی و مسکن باید دریافت. چگونه شهری، چگونه آپارتمانی، چگونه خانه‌ای بسازیم که به صله ارحام کمک کند و چگونه شهری صله ارحام رو تضعیف میکند. اگر قرآن کریم راجع به حریم خصوصی میفرماد که بچه ها وقتی میخوان تو خونه به اتاق پدر مادر برن باید در بزنن اجازه بگیرن، این درسته یک مفهوم، از یک طرف یک مفهوم تربیت اخلاقیه، داره آموزش میده حریم جنسی و اخلاقی در درون خانه را، آموزش میده حقوق خصوصی رو، اما در این حال یک سرش به مسئله معماری متصله. یعنی معماری باید به نحوی صورت بگیره که اتاق خواب پدر و مادر در مرعا و مسمع بچه ها نباشد، یا مهمان حریم خصوصی داشته باشه. اگه میفرماد آبروی آدم، انسان، آبروی مؤمن مهمه، این معنیشه که دستشویی رو نباید یه جایی بسازی که همه نشستن تو حال، مهمانت میخواد بره دستشویی با ترس و لرز بره، که نکنه یک صدای مشکوکی نامشکوکی چیزی به گوش بقیه بخوره، یعنی با ترس و لرز بره طرف تو دستشویی. دقت کنید مفاهیم مختلف اخلاقی حقوقی وجود داره که اگه به لوازم نظری و ملزومات عملیش بیندیشی میبینید تو حوزه مسکن، شهرسازی و معماری، به خصوص تو شهرسازی منطقه بندی دخالت داره. اگر در فرهنگ اسلامی افسردگی، کسالت راهیست به سوی نفاق، حتی علامت نفاقه و نشاط علامت ایمان و مؤمنه، این معنیش اینه که در معماری و شهرسازی باید هر چیزی که افسردگی ایجاد میکنه و گسترش میده در خانه یا در محله و شهر باش مبارزه بشه، و هر چی که نشاط سالم ایجاد میکنه، معماری و شهرسازی اسلامی معماری و شهرسازی ضد افسردگی و به نفع نشاط. حریم خصوصی و حریم عمومی هر دو رو باید تعریف کنه. اگر میگن آگاهی و علم، یعنی تو شهرسازی تقسیم بندی مناطق آموزشی، مسجد، مدرسه، کتابخانه باید جوری باشه که تمام محلات دسترسی داشته باشن. یک بعد مسئله مسکن عدالت اقتصادی و طبقاتی، همه مسکن داشته باشن. خونه هایم نمیگیم همه عین هم یک دست، ولی هم شکیل و زیبا بودن. مثلا روایت داره یکی از علائم خانه مؤمن اینه که این خانه تمیز و خوشبوست. خب این یعنی شهر بدبو، شهرسازی که لجن بیغواره است، شکیل نیست. یک آدم وارد میشه نگاه میکنه به شهر، حالش به هم میخوره، بوی فاضلاب و گندابش رو میشنوه، به در دیوارش نگاه میکنه کسل میشه، تو خونه شما میاد دلش باز نیست، دلش میگیره، نه از باب کوچک و بزرگی و فقر و غنا، از باب نظافت و زیبا پرداختن مسئله. خب این معلوم میشه شهرسازی و معماری اسلامی غیر اسلامی داره. کسی از یاران سید الشهدا میاد در منزل ایشون دعوت میکنن، وارد میشه، تا سید الشهدا میرن کاری بکنن برگردن، ایشون اشتباهی میره توی اون اتاقی که اول بود که اتاق همسر سید الشهدا است، میگه به به، اتاق به این شیکی و قشنگی و تزیین شده و درش و دیوارش و فلان. و سید الشهدا فرمودن اینجا اتاق خانم منه. اولا ازدواج که میکنیم مهریه همسرمون همون اول میدیم، این هم جز به رسمای غلط ماهاست که مهریه نمیدن یا آخر موقع طلاق میدن، او هم باز نمیدن. مهریه در اسلام همون اول فرمودن ما ازدواج که میکنیم سنت مهریه رو همون اول میدیم، و ایشون با حق مالی که داره، همسر ما دوست داره اتاقش رو تزیین کنه. اشرافی نیست اما زیبا هست، ولی اتاق من این طرفه. میگه برد ایشون ما رو توی اتاق خودشون، دیدیم زمین خالی، یه حسیره و دیگه هیچی نیست. زمینه که این روشن باشه، همسر آدم حق داره تو خونه یه اتاق خصوصی داشته باشه که حتی دوست داره بهش برسه، حریم خصوصی و اتاق خصوصی. خب یعنی یک اتاق خصوصی بتونی، اونا که امکان دارن، حالی وقت میگه نمیتونی، بحث دیگه است، مضطردی. وقتی میتونی، فهمودن یکی از علائم سعادت و زندگی خوب اسلامی خونه وسیعه. خب هر خانه‌ای و هر معماری و هر شهرسازی، هر منطقه بندی که مثلا عدالت در توزیع نور رعایت نشه، یعنی یک خونه یا یک محله نور نداره، یکی نور داره، یه جای شهر پر از سبزه و درخته، یه جا حتی یک درختم نیست. اینقدر تو روایت ما در مورد فضای سبز تأکید شده که حتی میفرمان نگاه به درخت و شنیدن صدای آب روح شما رو تازه میکنه، به نور چشم شما اضافه میکنه، آرامش میده. یعنی چی؟ یعنی شهر مسلمان خانه اسلامی باید آب و سبزه و درخت و بنا باشه. اگر اضرار به مردم حرام است، یعنی هر چیزی که دود و ترافیک و جنگ اعصاب و اینا ایجاد میکنه حرام است، یعنی باید تو شهرسازی و معماری کاری کنی اینا رو به حد اقل برسونی. عقلم اینو میگه، شرعم اینو میگه. انسان‌ها یه حریم خصوصی میخوان، سکوت میخوان، امنیت میخوان، بچه خصب به تعبیر روایات، رفاه متوسط غیر اشرافی. این یعنی معماری و شهرسازی باید به این سمت باشه. روایت ما میفرمان برنامه‌ریزی که میکنید ساعتا للذه، یک بخشی از زندگی رو باید حتما برنامه‌ریزی کنید برای تفریحات سالم مشروع. یعنی چی؟ یعنی معماری و شهرسازی اسلامی باید نهاد تفریحات سالم رو حتما ببینه و تعریف کنه، چون خدا با انسان سر کار داره. خدا این انسان رو خلق کرده و خدا بهتر از هر کسی میدونه این انسان نیاز جنسی داره، نیاز به تفریح داره، نیاز به غذا داره، نیاز به بیمارستان داره. فکر کنیم شهر اسلامی شهریه که فقط به مسجدش فکر کنیم، یا معماری ها همه به شکل گنبد و گلدسته‌ای باشه، این میشه شهر اسلامی. اینا اشتباهه. در هیچ آیه و حدیثی توصیه نشدیم که آقا حتما ساختموناتون رو به این شکل بسازید یا به اون شکل بسازید. به ما معیار دادن، نگفتن شکل ساختمان رو تعیین نکردن، معیار دادن. معیارها هم همه حقوقی، اخلاقی و تربیتی است. عدالت است، رعایت حقوق هم است، اخلاق اسلامی. مثلا حسد باعث سقوط انسانه. شهرسازی که روح حسد رو در یک جامعه تحریک کنه، این شهرسازی غیر اسلامی. این طرف شهر یک اتاق هم به گیرش نمیاد، اون طرف کاخش فقط باید نیم ساعت نگاه کنه حسرت بخوره. خب اگر زندگی اسلامی منهای حرص، منهای حسد، منهای تکبره، یعنی شهرسازی و معماری ما نباید حرص و حسد و تکبر رو تو جامعه تقویت کنه، باید تضعیفش کنه. ببینید تمام اخلاق اسلامی و تمام فقه اسلامی و تمام مفاهیم تربیتیش، همه اینا به همه ابعاد زندگی، سبک زندگی، از جمله به مسئله شهرسازی، مسکن و معماری ارتباط داره. ما ارتباط رو متوجه نیستیم، از کنارش عبور میکنیم. حضرت که تشریف میارن در آخر الزمان روایت داره که خیلی جالبه، دیدم که یه سری مسجدها رو ایشون فرمان میدن خراب کنن. میفرماد مساجدی که تزخرف، مساجدی که به سبک اشرافی ساخته میشه، که مثل شبیه کاخه، شبیه کلیساست، عریش که عریش موسی. مسجد باید شکوه معنوی داشته باشه، نه شکوه مادی. شکوه مادی مال کاخه و مال کلیساست. این تصور که شهر اسلامی مسجد بسازیم این کاخ، این نیست. فرمود بدا با مسجدی که جمعیت زیاده، تشریفاتی، ولی نمازگزارها قلبهاشون از هم جداست و به فکر هم نیستن، با هم برادر نیستن، این مسجد باید خراب شد. اون مسجد ساده‌ای که همه با هم برادرن، موحدن، در برابر خدای متعال خاضعن، اون مسجد خانه خداست. میفرماد که مسجدها رو به باطنش برسید، به قلب آدمها برسید. جوونا دارن کشتی میگیرن، وزن برداری، مسابقه سنگ دارن، اینا پیامبر مشارکت میکنه، تشویق میکنه رسول الله صلی الله علیه و آله، خودشون هم مشارکت میکنن. جالبه، خودشو کشتی گرفتن، وزن برداری کرده، مسابقه اسب سواری، شتر سواری. این یعنی شهر اسلامی باید نهاد ورزش، تفریح و سرگرمی رو در یک محیط سالم حتما ببینه، اگر نه شهر اسلامی نیست، اون محله محله اسلامی نیست. و الا این بچه رو مجبور میکنی برای تفریحش بره تو محیط های ناساله. خب شهرسازی و مسکن، اون چه که اخلاق و احکام اسلامی، هر نوع معماری و شهرسازی که فرد و جامعه و خانواده رو به سمت ارزش ها، نمیگم هل بده، تشویق کنه، تسهیل کنه، اون شهرسازی و معماری اسلامی و اسلامی تر است. هر کدوم نکنه غیر اسلامی و غیر اسلامی تر است. فکر کردن معماری اسلامی یعنی گنبد و کاشیکاری و مثلا معماری دوران صفوی، هر جا باشه اسلامیه، هر جا نباشه نباشه. معماری دوران صفوی معماری بسیار قشنگ و خوبیه، اما ربطی به قرآن و حدیث نداره، یه کار مسلمانانه قشنگیه. اسلام طرفدار سروره، ادخال و سرور در قلب انسان عبادت، در قلب مؤمن عبادته. خب اون شهرسازی که سرور میاره اسلامیست، اما ضد غفلته. اون معماری و شهرسازی که غافل میکنه، افراد رو غافل میکنه، غرق در مادیات و دنیا میکنه، هرس، اون شهرسازی غیر اسلامی. وقت اینا رو کی باید بگه این جزئیاتشو به دانشکده های معماری ما؟ در کل اینجور وقتا کلی شعار میدی، بعد میگن که بفهم و نمونه بدی، میگه نه ما همچنین در کل گفتیم. در کل نگیم دیگه، در جز بگیم. یعنی 200 تا پایان نامه نوشته بشه راجع به همین ابعادی که عرض کردم. دو تا درس خارج باید داشته باشیم ما. صورت مسئله های فنی و علمیشو بگیر، پاسخ های حقوقی اخلاقی تربیتیشو استنباط کنیم، بحث کنیم. کفار کار کردن، از منظر ایدئولوژی خودشون بحث کردن. به خانه چجوری نگاه کرده قرآن شریف؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فلسفه بیت و خانه چیه؟ سکن، آرامش. هر نوع معماری و شهرسازی که آرامش رو از انسان سلب کنه خلاف فلسفه خانه در قرآن. میفرماد فلسفه خانه، خانه فقط ساختمان نیست، ما ساختمون نمیخوایم، طویله هم ساختمونه، اداره همه ساختمونا، بازار نمیدونم چی، همه ساختمونه. اما هدف خانه، فلسفه خانه فقط نیست که این بدن رو یه جایی پرتش کنی بیفته تا صبح. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، هدف سکنه. پس اسلامی معماری و شهرسازیه که اضطراب و استرس رو به حد اقل برسونه و سکن و آرامش رو زیاد کنه. و سکن یک چیز قابل اندازه‌گیریه. کدوم خانواده مدام دچار استرس روانیه؟ وقتی شما خونه نداری آرامش نداری. ولی اینجوری نیست که هر کس خونه داره آرامش داره. هر خانه این مسکن نیست. خانه کافی نیست، مسکن لازمه و کافیه. اما خانه به ایمان یک حد اقل لازمه. آدم مستأجر میفهمه اهمیت خونه رو، از او بیشتر کسی میفهمه که حتی نمیتونه یه اتاق اجاره کنه، او میفهمه یه خونه چقدر مهمه. ما 10 بار خونه عوض کردیم، یا عالمم کتاب داشتم. ما از وقت مستقر میشدیم تا، یعنی از وقت خونه رو تحویل میگرفتیم تا مستقر میشدیم چند ماه طول میکشید، چند ماه ما فقط زندگی میکردیم، نه ما همه همجوران دیگه بودن. بعد از چند ماه مونده به سر سال اضطراب شروع میشه که چیکار کنم من با اینجا. خب قرآن میفرماد که مسئله سکن، دو میفرماد که حتی خانه‌ای که در حال حرکتید، انسان متحرک، و جعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذعنکم و یوم اقامتکم. اینا که کوچنشینن، مهاجرن و ساکن یک جای زندگی نمی کنن، که همین الان که ما با شما داریم صحبت میکنیم چند صد میلیون زندگی های متحرک در دنیا هست. به فلسفهش توجه کنید، تستخفونها یوم ذعنکم و یوم اقامتکم. این تستخفونها یعنی در هر صورت براتون آسان باشه، حملش آسان باشه، چه روزی که کوچ میکنی میری، چه روزی که برمیگردی دوباره مقیم میشی. یعنی خدا متعال برای خانه به مفهوم سکونت و آرامش، آرامش اعصاب، آرامش روانی توجه میفرماد. یکی به این مسئله آسان بودن، تستخفونها. خب یعنی چی؟ یعنی فلسفه معماری شهرسازی اسلامی به بعد راحت بودن، استخفاف، سبک بودن و آرامش توجه ویژه داره. این رو برای سعادت اخروی لازم میدونه. لذا بنیاد مسکن یا هر کسی که کار میکنه برای که بی مسکن صاحب مسکن بشه، داره جهاد فی سبیل الله میکنه، چون کمک میکنه به شرایط رشد و تکامل معنوی مردم. چون آدم بدون خونه نمیتونه رشد معنوی هم بکنه، مگر یک اقلی، حد اقلی از اولیاء الله، که اینا اگه تو غار و بیابون و جنگل و وسط دشتم باشن، اینا کاری ندارن، مشغول ذکر و فکرشون. و الان 95-98% مردم مثل بنده و ما و شما ها اگه خونه نداشته باشیم، آقا خونه چیه؟ بالاخره شما 60-70 سال بیشتر که اینجا نیستی، داری میری به سوی خدا، لقاء الله، برو آماده لقاء الله شو. میگه آقا به جان خودم اگه خونه نداشته باشم، من نمیتونم آماده لقاء الله بشم. ازدواج نکنم مشکله، کتابخونه نباشه، مدرسه نباشه، بیمارستان نباشه، همه اینا اگر خودش هدف باشه میشه تمدن سکولار. شهرسازی و معماری سکولار یعنی دنیا محور، یعنی فقط به لذت و آسایش دنیوی فکر میکنه، نه به رشد. اما اگر همه اینا به عنوان وسیله در خدمت اون هدف متعالی که عدالت و تعالی است قرار بگیره، دیگه هیچ کدوم از اینا دنیوی نیست، همه اینا الهی و معنویه، همش آخرته. این که پیامبر فرمودن من سعادت المسلم سعت المسکن، که البته معنیش، چون من دیدم یه وقتی یکی از یه آقایون، یک بنده خدایی، یه کاخی درست کرده بود، خونه خیلی بزرگه، بهش مثلا طعنه زدن دوستان که آقا این چه خونه آخه می‌سازید؟ گفت شما آقا چپین، چپ زده و گفتم کمونیست سوسیالیست اینو از این حرفا. و پیامبر فرمودن که یکی از علائم سعادت و خوشبختی آدمی که خونه بزرگ داشته باشه. پیامبر فرمود من سعادت المرء المسلم المسكن الواسع. امام باقر فرمود من شغائل عیش ضیق المنزل. یکی از علائم زندگی بد و بدبخت خونه کوچیک نقلیه که نمیتونی نفس بکشی توش. امام صادق فرمودن للمؤمن فی سعه المنزل راحه. مؤمن تو خونه وسیع، خونه بزرگ راحته و فلان. گفتم آقا اینا رو دیدی؟ او همه آیات و روایات که میگه که مساوات و مواسات و انفاق و اینا، که کسایی که یه اتاق هم گیر نمیارن، کنارتن، تو فامیلتن، آشناهاتن، و اونا محل نذری بری خونه درست کنی 1500 متر اینجوری، اینو که نگفتن که. اولا اون سعادت رو که میگم برای همه است، نه با این تفاوت. ولی اگر اون مسئله عدالت اقتصادی و برادری، مواسات و مساوات رعایت بشه، یعنی فرض کن امکانی هست برای ساختن خونه برای همه، آیا خونه کوچک اسلامیه یا خونه بزرگ و وسیع؟ حتما خونه وسیع. چرا؟ این معنیش یک مسکن سازی و شهر سازی و معماری شما با سعادت و شقاوت شما ارتباط داره. معنی حدیث غیر از اینه، این احادیث که از پیامبر و اهل بیت خوندیم، سعادت و شقاوت ارتباط داره با سعه منزل و زیر منزل. البته این سعادت شقاوت ممکنه کسی بگه منظور خوشبختی و بدبختی دنیویه فقط، ولی ما حواسمون هست که در کتاب و سنت خوشبختی و بدبختی دنیوی فقط رو ملاک نمیدونن. وقتی میگن سعادت و شقاوت، یعنی سعادت و شقاوت دنیا و آخرت رو دارن میگن، نه فقط دنیا. معماری و شهرسازی با سعادت و شقاوت فرد، خانواده و جامعه ارتباط داره، به شرط عدالت. چون اسلام هم از موضع عدالت به مسکن و شهرسازی نگاه میکنه که فاصله های طبقاتی نباشه. یک شهر گدا، محلات گدا و محلات اشرافی، سوپر اشرافی، یک شهر اسلامی، شهرسازی اسلامی نیست. این بعد عدالت اقتصادیش. از بعد اخلاقی هم به شهرسازی و معماری نگاه میکنه. ملاک های بسیاری وجوده که به چند تاش من اشاره کردم. از بعد حقوقی اشاره میکنه. یکی هم مسئله حقوقی، ببینید راوی میگه گفتم که ان لی علی رجل دینا فقد اراد ان یبیع داره فیقضی. امام صادق علیه السلام فرمود اعوذک بالله ان تخرجه من ذل راسه. خیلی حرف عجیبی. یعنی چی؟ یعنی شأن مسکن و خونه رو امام صادق علیه السلام تا چه حد بالا میدونه. حالا برای بعضی دوستان که طلبه و علم نیستن، برای اونا من عرض میکنم، روایت معنیش اینه که طرف میگه که آقا ما کسی به من بدهکاره، میخواد خونش رو بفروشه، قرضش رو به من بده. امام صادق فرمودن به خدا پناه ببر، به خدا باید حفظت کنه تو رو از این خطای بزرگ. که چی؟ که ان تخرجه من ذل رأسه، مبادا از سایه زیر سایه بالا سر بیرونش بیاری. تو چطور حاضر میشی کسی بره خونش رو بفروشه و بی خانمان و آواره بشه برای که قرض تو رو بده؟ تحمل کن، تحمل کن مشکلاتت، تحمل کن. کسی هیچ خانواده‌ای رو بی خانه نکن. و جوری اصحابشون رو تربیت کرده بودن که ابن ابی عمر میگه که امام صادق علیه السلام روایت نمود کان ابن ابی عمر رجلا بزازا و کان له علی رجل 10000 درهم فذهب ماله و افتقر فجاء الرجل فباع دارا له ب 10000 درهم و حملها الیه فدق علیه الباب فخرج الیه محمد ابن ابی عمر رحمه الله فقال له الرجل هذا مالك الذي لك علی فخذه. شبیه همه قضیه. بزاز ابن ابی عمر از یاران امام صادق میگه 10000 درهم، 10000 سکه طلب داشتم از کسی، طرف اموالش رفت، فقیر شد، بعد رفت خونش رو فروخت به 10000 درهم، آمد در خونه من دق الباب کرد، محمد ابن ابی عمر آمد بیرون. ببینید چطور اهل بیت تربیت کرده بودن یارانشون. طرف گفت بیا این مالت که من بدهکار بودم بگیر. ابن ابی عمر نمیگه که خیلی خوب دست درد نکنه برو، اینو نمیگه. میگه که تو که وضع مالیت خوب نبود، نگران طرفه، فقط منافع خودشو نمیبینه. میگه شما که وضع مالیت خوب نبود که چطور این همه پول برش قیمت آوردی؟ فمن عین لک هذا المال، ارث بردی؟ میگه نه. میگه کسی بهت پولی بخشیده یک مرتبه این همه پول؟ میگه نه. ورثته لا، وهب لک لا. پس چی؟ بعت و داری، خونم رو فروختم بیام بدهیمو به تو بدم. ابن ابی عمر گفت که من شنیدم از ذریح المحاربی ان ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام فرزند پیامبر، شنیدم که گفت لا یخرج الرجل من مسقط رأسه بالدین. در فقه ما، در تمدن ما، هرگز اجازه نمیدیم کسی به خاطر قرض و بدهکاری از خونش، از وطنش آواره و بیرون بشه به هیچ وجه. ارفعها، پولتو بگیر، فلا حاج تلیفی ها، من به این پول احتیاج ندارم، چون این پول به قیمت نابودی تو و خانواده تو داره تمام میشه. بعد این جالبه، بخش بعدیش، نه که فکر کنی من الان وضعم خوبه، والله انی محتاج فی وقتی هذا الى درهم، به خدا همین لحظه که با تو حرف رو میزنم من حتی به یک درهم احتیاج دارم، اینقدر وضعم خرابه. اما و ما یدخل ملکی من حاضر همان، یکی از این سکه ها رو من وارد اموالم نخواهم کرد. برو سری خونه تو دوباره پس بگیر، برو تو خونه زندگی کن. یکی هم کسانی که بتونن خونه بدن یا خونه خالی داشته باشن و ندن و خانواده های آواره بشن، در حدیث قدسی رسول الله فرمودن که خدای متعال به فرشتگانش که ملائکتی این خونه خالی داشت، امکانات داشت، میتونست بده و نداد. و عزتی لا یسکن جنانی ابدا، هرگز اجازه نمیدم این آدم وارد بهش بشه. گفتن نزدیک 500000 خونه خالی تهرانه. یکی هم عقلانیت در شهرسازی و معماری در جامعه اسلامی، عقلانیت. قال مؤمر ابن خلاط ان ابا الحسن اشترى دارا و امر مولا له ان يتحول اليها و قال ان منزلك ضيق. یه خونه امام رضا خریدن با پول خودشون به یکی از شیعیانشون که مشکل مالی اینا داشت، گفتن که کلید دادن دستش، گفتن که برو اساس کشی کن، یه خونه برات گرفتم، برو تو اون خونه. گفت آقا خونه ما که داریم و تو زحمت نمیخواستیم بیفتیم. فرمودن که نه، ان منزلك ضيق، خونت خیلی کوچیک، نفس نمیتونه بکشن زن و بچت. این گفت که قد احدث هذا الدار ابي، این از پدرم به ارث رسیده، نمیخوام خونه رو از دست بدم، حیف از یادگار پدرم و فلان. امام رضا علیه السلام حالا این باشون آشنا بودن، شوخی هم میکردن احتمالاً، والا ادب از رضا، چون ایشون تو مناظره با دشمنانشون اینقدر مؤدبن که آدم لذت میبره. دیدید در توحید و در احتجاج که امام رضا علیه السلام با ایدئولوگای کفر مناظره میکنه، بعد طرف سرش شکست میخوره، امام علیه السلام میگن که خلونی و ایاه، دیگه جلسه رسمی تمامه، منو با ایشون تنها بذارید، نمیخواد جلوی جمع ای آبروش بره. حضرت رضا با ایشون خلوت میکنن تو جلسه خصوصی بقیه سوالا رو جواب میدن. او خود او بنده خدا نقل کرده این روایت هست، این عبارت رو ببینید ملاحظه بفرمایید، میگه که افتادم رو پاشو ببوسم نگذاش، آمدم دستشو ببوسم نگذاش، منو بغل کرد پیشانی منو بوسید. امام رضا علیه السلام اینقدر با ادب با من برخورد کرد. اینجا حالا یارانش بوده، امام بهش میگن که خونت کوچیکه، میگه نه این یادگار بابام اینا. این کان ابوک احمد، اگه بابات خول بوده یم بقی ان تکون مثل تو هم میخوای باشی؟ آخه این چه خونه، بچه‌هات تو هم میلولن، حریم خصوصی تو خونه شما وجود نداره. اینایی که توی خونه ها هستن 10-20 نفر اینا، ننه بابا ها به چهاره دنبال نخودسی ها باید بفرستن که چیز بشه، اونایی هم میرن نخودسی ها رو زود میارن. آخه اینجا جای زندگیه. عقلانیت در مسکن و شهرسازی. آقا نیاز جامعه عقلانی، سبک زندگی عقلانی، نیازهای طبیعی نه اضافی. طبق همو ملاحظات نظام سرمایه‌داری تعریف ایدئولوژیک کرده از معماری و شهرسازی، نظام مارکسیستی تعریف کرده، نظام و تمدن اسلامی باید تعریف کنه. و این اسلام هم که میگم به مذهب کار نداره، این شیعه و سنی و جعفری و شافعی و مالکی و اینا توی این قضیه با هم هیچ فرقی ندارن، اینا اخلاق اسلامی است و احکام کلی اسلامی است. نه دانشگاه‌های معماری و شهرسازی نظریه پردازی کردن به حسب نیازهای مردم کشور، که مناطق کویری باید چجوری خونه و شهر مسکن، اونجایی که آب نیست همش طوفان خاکه، اونجایی که جنگله چطور، اونجایی که کوهستانیه چطور. خب اینا یعنی اینا کار دانشگاه ماست، نه که تو دیوار خونن کتابای ترجمه میخونن حفظ میکنن پایان‌نامه میمیسن مدرک میگیرن. بابا راه بیافتن تو جامعه، ببین این جامعه مشکل مسکن شهرسازیش به حسب موقعیت‌های جغرافیایی و امکاناتش چجوریه، چه مشکلاتی چجوری باید حل شه، که یه مرتبه سیل نیاد نصف شهر خراب کنه، زلزله آمد کشته نشن زیر آوار. خب یه جایی نشستن کار کردن، اینا مسئولیت شرعی نداره، اینا جان و خون مردم نیست. شما برای کبود شدن دست یک کسی دیه باید بده، زلزله و سیل و اینا میاد، همون خدا به تو گفته عقل تو به کار بنداز، خونت رو سر راه سیل بنا نکن. همون خدا گفته عقل، همون خدا گفته باید دقت کنی، همون خدا فرموده عقل معاش، فرموده تقدیر المعیشه، یعنی اندازه‌گیری زندگی و دعایت درست سبکی. همین عقلانیتی که امام رضا میگن اگه بابات احمق بود تو باید تو هم باید احمق بشی. یعنی ما بریم خونه ها رو جوری بسازیم بعد میگیم اینا بلایای طبیعی و امتحان الهی است. بله اونا امتحان الهی هست، اما نتیجه ای که از اون میگیری این نیستش که احمق باشی. یک الگوهای سرمایه‌داری که اینا به شهر چجوری نگاه میکنن، یک از ساختمان به مفهوم سوسیالیستی و کمونیستی، ظاهرش مصالح آهن و پولاد و ایناست، اما باطنش ایدئولوژی هست، حقوق هست، اخلاق هست، نگاه مکتبی است، تعریف انسان، از انسان چه تعریفی داری؟ نگاهت به حق، به وظیفه، به مرد، زندگی، به بیماری، سلامت. یه تعبیری جورج زیمل جامعه شناسان مشهور غربی است تو حوزه فلسفه شهر و شهرسازی بحث داره طبق مبانی خودش. نظام لیبرال سرمایه‌داری ادعاش اینه که ما به فرد و حقوق خصوصی توجه داریم برخلاف کمونیستا و برخلاف مذهب، که مذهب اصلا به فرد توجهی نداره، کمونیست هم که فرد رو قبول ندارن، جامعه و عمومی همه چی رو دولتی میبینن. بخواد راجع به فلسفه شهرسازی و معماری بحث کنه، قاعدتا ما باید توقع داشته باشیم که توجه ویژه‌ای کنه به حریم خصوصی و مسئله حقوق فرد. خودش وقتی داره الگوی سرمایه‌داری شهرسازی و معماری رو تعریف میکنه، میگه که آقا این وسط انسان به عنوان یک فرد دیده نمیشود، له میشود. تنها چیزی که اینجا دیگه مطرحه سود سرمایه داره و مسابقه لذت، که فلسفه اخلاق لیبرالیست، فلسفه اخلاق لیبرالی طرفدار اصالت لذته، فلسفه اقتصادش طرفدار اصالت سوده، فلسفه سیاسیش طرفدار اصالت لذت جمعی، سود جمعی است که با پروتکل و قرارداد و کنترات اجتماعی مثل دموکراسی به توافق برسیم که بیشترین لذت رو ببریم، کمترین مصیبت رو بکشیم. خب مهمترین خصوصیت الگوی سرمایه‌داری تو حوزه شهرسازی و معماری اقتصادی محض دیدن شهره. یعنی وقتی به شهر، به شهر بزرگ نظر میکنه برای که چیکار کنیم یک شهر ایدئال باشه، توجهی به مسائل عدالت اجتماعی، به مسئله اخلاق، به مسئله آرامش این حرفا نیست. مسئله اصلی سود سرمایه داره. چه کار باید بکنیم؟ مسابقه لذت و چشم چرانی نه به آدم ها فقط، چشم چرانی به در و دیوار شهر، چیزهای لوکس، سر صدا، بیابر و هیجانهای گازه، مشتری جذب کردن. یعنی فلسفه اصلی اینه که انسان به عنوان مشتری دیده می شود، انسان جز مشتری چیزی نیست. حالا با این نگاه بیا شهرسازی کن، محله بساز، پارک بساز، تفریگاه بساز، خونه بساز، رسانه بساز، دانشگاه بساز و و و پارک بساز، چه جور پارکی می‌سازی؟ پارک با ضوابط کمونیستی، پارک با ضوابط سرمایه‌داری، سه جور پارک میاد بیرون از این. نه اینکه درختای او مثلا برعکسش سرش به پایینه، نه درخت و شاخ سر اینا نیست، مباحث تجربی و فنی و ریاضی و مهارتی و ایناش سر جاش. چه چیزای اولویت برات پیدا میکنه در نه نگاه سکولار و مادی محور؟ چه چیزای اولویت اصلی است؟ کدوم ها فرعی است؟ تزاحم پیدا شد کدوم باید قربانی کدوم بشه؟ آرامش مهمتره یا سود؟ تعاون بر بر، تعاون جمعی مهمتره یا سود شخصی؟ بانکش هم با هم فرق میکنه، ظاهرش یکیه، سخت افزارش، نرم افزارش، جهتگیریش فرق میکنه. تو یک بانک هدف رشد ربوی سرمایه‌ایه که پول بیاره بدون هیچ خدمت اجتماعی. تو یک بانک مسئله فلسفش اینه که پول سرگردان بیفایده رو تجمیع کنه و وارد بازار تولید و رونق کار و پیشرفت جامعه و حل مشکلات جامعه بکنه با یک سود مشروع. اینا دو جوره، ظاهرش هم همش همین بانک. هر روز یکی از خیابونا داشتم می‌رفتم نمی‌دونم چی بود، دیدم باور کنه بیش از 20 تا بانک بود توی خیابون. اصلا کمدیه. ایران دو برابر آلمان بانک داره. آلمان فعالترین اقتصاد اروپا. انگلیس که مرکز نظام سرمایه‌داری، شروع نظام تئوری سرمایه‌داری بوده، بانکاش از ما خیلی کمتره. انواع اقسام بانک، من نمیگم اصلا حرام حلال اینا شو نمیدونم، اصلا مگه فلسفه‌اش چیه اینا؟ با دوستان شمردیم نزدیک 20 تا بانک، انواع اقسام بانک. همینطور از مغازه، از بقالی، از نونوایی، از همه چی بیشتر بود. اینا عقله یا همون احمقی که امام رضا میگه همیه. شهر بزرگ در معماری و شهرسازی و مسکن در نگاه سرمایه‌داری، شهر چیه؟ شهر مقر اقتصاد پولیست فقط. تمرکز مبادلات، تنوع معاملات و ارزش صرفاً ابزاری دادن به شهر و مسکن. مبادلات ساده روستایی یا شهرستانی تو یک شهر یا شهرستان کوچک یا روستا فرق داره با اونچه که تو یک شهر بزرگ صنعتی سرمایه‌داری است. و این تفاوت این دو نوع معماری و شهرسازی مربوط به فلسفه اقتصادی شهره. اقتصاد پولی هم منشأش تسلط منطق صرفا مادی و اخلاق مادی است، هم آثارش او هست. حتی نوع تبلیغ شهری، نوع تبلیغ شهری، تبلیغ پول مفت. دیدین تبلیغ پول مفت چقدر میشه؟ هم تو شهر، هم تو تلویزیون. این نمیدونم اینجوری بکنی یه مرتبه در یک ماشین وام کنم اسکناس میریزه بیرون، سکه میریزه بیرون فلان. این اصلا تبلیغ اسلامیه؟ این تبلیغ به مفخوری، تبلیغ کالاهای اشرافی غیر لازم برای زندگی که این کالا قیمتش گاهی به اندازه مثلا یک سوم اجاره خونه یک کسی در ماه یا نصف او. تشویق الگوی زندگی مصرفی و کالاهای شیک مصرفی غیر لازم، به جایی که تبلیغ کنی تولیدات داخلی رو، به جایی که تبلیغ کنی سبک زندگی درست رو، نه سبک زندگی مصرفگرا رو. ببین این که میگه وقتی که جایی شد فقط مقر اقتصاد پولی، یعنی منطق مادی و اخلاق مادی مسلط میشه بر اون شهر و خودش تو معماری و شهرسازی هم نشون میده. تو نوع پارک تفریحی، باقی که درست میکنی هم فرق میکنه. وقت رستورانی هم که میزنی تأثیرش رو چشم و گوش و نگاه مردم یه تأثیر منفیه. روایت داره اجراء عدالت که فلسفه قیام آخر الزمانه که در منابع شیعه و سنی مسئله ظهور مهدی جزو ضروریات دین است، یعنی هر کسی که این ظهور رو قبول نداشته باشه مسلمان نیست. اصل مهدویت جزو ضروریات اسلامه در منابع شیعه و سنی. خب یکی از دستوراتی که اونجا داره حضرت به محضی که قید ظهور میکنن در مکه، نمیدونم دوستان ملاحظه کردن، یعنی اولین دستوری که میدن اگه گفتین چیه؟ میفرمان اونایی که طواف مستحب کردن سریع تخلیه کنن مسجد الحرام رو، اون مطاف رو، تا اونایی که طواف واجب شروع نکردن بیان. یه اولین دستور اجرا عدالت حتی در طواف از اونجا شروع میشه. یکی از دستورات خونه هایی که فاضلا به خونه رو وارد حریم عمومی میکنن، صدمه به بهداشت جامعه میزنن، تمام اینا باید دسته بشه و این اصلاح بشه. این اولین، یکی از اولین دستورات حضرت در قیام آخر الزمان در روایات اهل بیت اینه، اصلاح شهرسازی، معماری و مسکن. حریم عمومی نباید مزاحم حریم خصوصی بشه، حریم خصوصی نباید مزاحم حریم عمومی بشه. این جزء اولین فرمانهای امام زمان سلام الله علیه، زمل که از پدران سبک زندگی سرمایه‌داری حساب میشه تو حوزه جامعه شناسی. کتابی داره به نام فلسفه پول، راجع به پول بحث فلسفی کرده، راجع به فلسفه مسکن، فلسفه شهرسازی میگه تو شهری که با مدل سرمایه‌داری ساخته میشه، شهرسازی و معماری که در چارچوب این ارزش‌ها ساخته میشه، اقتصاد پولی و تسلط منطق مادی و هم پیوند خوردن به سختی، پیوندی عینی محسوس در چنین شهری که فقط به مادیات و زرق و برق توجه داره، انسان و شی باید در رابطه محسوس با هم قرار بگیرن. ما به فکر رابطه اخلاقی اینا مال خودتون، هر کس میخواد تو خونه خودش از این ادعا میخواد دقیقه. شهرسازی و معماری اون چی که از بیرون نگاه میکنه تو عرصه عمومی، ما با فرد کاری نداریم، برخلاف شعارشون که اندیویجوالیزم یعنی اصالت فرد بود، تو معماری سرمایه‌داری، شهرسازی سرمایه‌داری اصلا فرد، ذوق فرد، زائقه او، مصالح و منافع او، حقوق معنوی و اخلاقی او، حریم خصوصی او، اینا میره کنار، اینا شعار رو کاغذه. انسان و اشیا در رابطه محسوس با هم باید قرار بگیرن. یک قانون رسمی بر معماری و شهرسازی حاکم میشه، اسمشو میذارید خشونت بیرحمانه بگذارید، اما انسان منطقی در برابر فردیت و شخصیت انسان دیگه بی‌تفاوت میشه. ما یا باید منطقی نگاه کنیم، ببینید میگه ما یا باید منطقی نگاه کنیم به شهرسازی و معماری، یا عاطفی. نظام سرمایه‌داری با منطق مادی باید پیش بره. بنابراین واقعیت فرد در روابط واکنش‌هایی رو به وجود میاره که قابل درک نیستن برای شهرسازی سرمایه‌داری. چرا؟ چون اون چه که اینجا مهمه اصل پوله و سوده. اصل پول در برابر هر نوع فردیت بسته است، بی‌تفاوته. تنها چیزی که باید دیده بشه مسئله سوده و اون چه که به غریزه مردم و منفعت طلبی مربوطه، اون چه که ارزش مبادله دارد، فقط اون مهمه. همه کیفیات و خصوصیات رو همسط میکنه، فقط مسئله کمیت مطرح بشه. روابط عاطفی بین افراد بر مبنای فردیت میره تو حاشیه. رابطه منطقی انسانها که از همه آدمها و رفتارشون عنصر قابل محاسبه بسازه. ببینید حتی به مسائل معنوی و مذهبی و اخلاقی از منظر مادی، گفتم که فقط تو بازار مشهد، بازار از ترزا و اطراف، 500 میلیارد تومان تسبیح و مهر که چینی‌ها ساختن فروختن. خب او کسی که داره کارخانه زده اونجا، او که به مهر و تسبیح چیزا کار نداره، او حتی با نیاز مذهبی تو به عنوان یک کالای مادی برخورد میکنه، سودش هم میبره. یعنی الان این مهرایی که برای شکاکا و کسی رو شکا هستن، مهرشو، تسبیحشو، فلان و اینا همه رو داره میسازه، نگاه میکنه که پول کجاست. کلیسای همجنس بازار، مسجد لیبرال، مسجد مدنی، مسجد مدرن، پست مدرن. حتی اگر ببینه فردا، ببینه که شما اصلا دلت میخواد رسومات قبیله‌ای 1000 سال پیش رو اجرا کنی، ولی سود توشه، همین کارو برات میکنه. الان دارن عروسکای بازیچه‌ای میسازن که لباس داعش روشه. اصلا کار نداره چیه؟ نگاه میکن الان توجه تبلیغاتی به یک چیزشه، این توش پوله. ضمنه که من در همین کشورهای سرمایه‌داری رفتم، اینا هم از ما کم مصرف‌ترن. حالا اینا رو کاغذی حرفا رو میزنن، ولی چون پول ندارن مجبورن ساده زندگی کنن. همین انگلستان، من رفتم خونه استاد دانشگاه، خونه افراد مختلفشون رفتم، زندگیشون، مصرفشون، مصرف آبشون، برقشون، کالاشون از ما خیلی کم داره. ما اسراف میکنیم، مردم در همین اروپا و ژاپن اسراف نمیکنن. ژاپن توکیو خونه استاد دانشگاه رفتیم، کل خونش 2 تا اتاق کوچیک با خانواده‌اش. بعد زمستون سرد ژاپن که از ایران سردتره، گفت من 1 ساعت فقط گرم میکنم اتاقو، بعد با لباس گرم مثل کاموایی میریم تو تخت خواب میخوابیم، چون نمیتونیم ما. که گفت ایران اومدیم، خونه شما ایرانی ها اومدیم، زمستون اینقدر خونه هاتون گرمه با زیرپوش، بعد پنجره رو باز گاهی باز میکنن. اصلا میگفت نه، واقعا مؤدبانه داشت میگفت شما دیوانه ای. مصرف ما در سوخت و انرژی و گاز و اینا تو دنیا اولیم، چین 1 میلیارد خورده‌ای از ما کمتر مصرف سرانش. خب اینا ما میگیم اسراف، اونا دارن قانعانه زندگی میکنن، ما داریم اسراف میکنیم. آخرین عبارت، اون روابط منطقی مادی که از انسانها و همه رفتارشون عنصر قابل محاسبه بسازد، بی هیچ تفاوت بین خودشون، فقط با کاراییشون یعنی سودشون و حجم مادیشون جلب توجه کنند. شهروند از فروشندگان و خریدارانش، از خانواده و خدمش، و در موارد زیادی از افرادی که جامعه اونها رو مجبور کرده به روابط خانگی یا همسایگی، عنصر قابل محاسبه باید بسازه. فقط محاسبه مادی و کمی، چقدر توش در میاد، چی میسلفه، چی تش میمونه. اگر معنوی هم بود اشکال نداره، ولی من به معنویتم نگاه مادی دارم، نگاه بازاری دارم. در محیط محدود شناخت ها گریزناپذیرن، توی روستا آدم ها هم دیگر رو میشناسن، فقط معامله اقتصادی نمی کنن. ولی تو یک شهر بزرگ سرمایه‌داری دیگه آدما هم دیگه رو نمی‌شناسن، همه به هم به چشم مشتری و خریدار، مجر و مستاجر اینجوری نگاه میکنن به شکل منبع پول. تو فرهنگ اسلامی از این جهت تفاوت ارزشی بین شهر و روستا نیست. شما میتونی یک شهر اسلامی داشته باشی، میتونی یک روستای غیر اسلامی داشته باشی، ولی به طور طبیعی تو یک جامعه کوچک چون روابط کمتره و انسانیتر، فرد به عنوان فرد شناخته میشه. اما تو یک شهرسازی وسیع که همش بوق و کر و سر صدای سرمایه‌داری و تبلیغ و ایناست، این صداهای افراد دیگه شنیده نمیشود. به طور اجتناب ناپذیر در محیط غیر سرمایه‌داری رفتار عاطفی تر میشه. همه چیز فقط ارزشیابی مادی نمیشه. روانشناسی اقتصادی بازار تغییر میکنه. همه چیز کالا فقط نیست. همه چیز سفارشی نیست. تولید کننده و مصرف کننده همدیگر هم میشناسن، با هم دوستم هستن. این میشه اون شهرسازی اسلامی که خریدار و فروشنده قبل از اینکه نگاه اقتصادی به هم بکنن، اول نگاه برادرانه و انسانی دارن. اول میپرسن مساکم الله، سبکم الله، حالت چطوره، خانواده چطورن، مشکلی نداری آقا، چیزی کاری، اول اینا رو میگه یک جا شهر مسلمان. بعد میپرسه خب حالا ایجنس چنده؟ میفرماد بازار اسلامی بازاریه که دروغ نگن، قسم نخورن، چونه نزنن. این بازارای ما رو میگه، بازار اسلامی بازاریه که هیچ کس دروغ نمیگه، قسم نمیخوره، چونه هم نمیزنه. چه نوع مدیریت بازار باید باشه که این سه تا عنصر غیر اسلامی بره بیرون؟ ما بازاری که توش اذان میگن، مسجد میرن مردم نماز میخونن، میگیم بازار اسلامیه دیگه. روایت ما میگه نه، این روایت حضرت رضا فرمود کثرت صوم و صلات بازیتون ندهد، لیست به کثرت صلات و صیام. فرمود اگه میخواید بفهمید یک بازار یک شهری اسلامی است یا نه، یک صدق الحدیث، ببینید چقدر تو بازار و اقتصاد و سیاست چون دروغ میگن چقدر راست میگن. دو، اداء الامانه. فهمون این دوتا بفهم این بازار و شهر اسلامیه یا نه، این عین روایت اهل بیت. اما در شهری که بر اساس الگوی سرمایه‌داری ساخته میشه، به گونه ای انحصاری فقط از تولیدی تغذیه میکنه که برای بازار تدارک دیده شده. مشتری برای تولید کننده به معنای خاص کلمه ناشناخته است. تو مشتری آدم نیستی. یک واقعیت بیرحم وجود دارد، از دو وجه نظر به اون نظر میشود، ولی هر دو بر اساس خودمحوری مادی و اقتصادی است. محاسبات منطقی یعنی فقط منطق چرتکه، نه منطق برادری، فقط منطق چرتکه. روابط فردی بی اعتبارن مگر اینکه از تا وقتی که از هدف سود مادی منحرف بشوند. و بعد این جمله میگه که وقتی میگن لندن، کسی به لندن فکر نمیکرد، همه به بورس لندن فکر میکردن، چون منطق وجودی لندن بورس لندن بود، مرکز سرمایه‌داری. و میگه و شهر لندن میدونید به نظرم الان هم همینطور باشه، کل شهر لندن مال 4 نفره ملکش، بقیه همه مستأجر طویل المدته. من عرضم خط میکنم با این نتیجه گیری، یه بار بشینیم فکر کنیم دانشگاه از منظر تخصص خودش که مزیت اضافی جامعه ما نسبت به مواس اقتصادی و تکنیکی شهر و معماری چیه؟ آیا معماری و شهرسازی در اعتیاد به مواد مخدر، در طلاق حضرت عباسی دخالت داره؟ یک کسی بره بررسی کنه ببینه نوع معماری و شهرسازی ها چقدر تو طلاق دخالت داشته. نمیخوام بگم این علت اصلیش ها، ولی دخالت داشته. در بیماری های عصبی و روانی چقدر دعوا و تنش. شما قبول داریم یک شهری که همه چیزش رو به راه، سکوت، آرامش، سبزه، گیاه، فلان، همه چیز منظم، ترافیک اینا نداره، توی شهر دعوا کم میشه نمیشه؟ تو شهری که شما هم قدم به قدم مشکل داری، باید استکاک داری هی حلش کنی، خب روزی 10 بار دعوا میکنی، بعدم میری خونه با زنت دعوا میکنی. اینا یه تأثیرات دیده نشده معماری و شهرسازی در اخلاق عمومی و در حقوق عمومی، یعنی فقه و اخلاق، که باید حضور دانشگاه انشالله بهش بپردازن. و السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید.